هدف و آرمان و مطلوب اراده فروتره. در این نوع برخورد بین دو اراده که منجر به این نوع قدرت میشه، این اقتدار سیاسی میشه، از دیدگاه فرمانبر فرمان روا داره حق حکم روایی است. چرا؟ چون که بر اساس ارزش ها، اعتقادات اخلاقی و استانداردها، همون هنجارهای مطلوب فرمانبر، این قدرت جاری میشه. وقتی قدرتی بر اساس باورهای یک فرد، یعنی بر اساس ارزشهاش و هنجارهاش و نشانهای دلالت کنندهش، یعنی بر اساس قداستهای ذهنی یک فردی اعمال بشه، در نظر او حق حقانیه. لذا در هر اقتداری، هر تجوز سیاست با نوعی حقانیت روبروست. من از این تجوز سیاست براتون بحث نکردم، اما اینجا مختصر میگم که سیاست سه مرتبه داره: یک، تصمیم گیری، دو، اجرا، سه، جزا. جزا یا حالا بهش میگن قضاوت. این سه جزء رو مجموعاً میگیم سیاست. این رو درست بحث نکردم، چون یکی رو به این بحث نکردم. من خدمتتون عرض کنم که این رو بعداً خودتون مطالعه بفرمایید. یکی رو به انواع سیاست بحث نکردم من اینجا. انواع سیاست از جهت قلمرو، سیاست خارجی، سیاست داخلی، از جهت منشأ قانونگذاری، الهی، عقلانی، شیطانی، و از جهت تصمیم گیران که تبدیل به استبدادی یا دموکراسی میشه بحث نکردم. از تصمیم گیران و اون جریان توضیح بده به مقدار توضیح دادم. من این مباحث رو مطرح نکردم به دلیل محدودیت وقتی داشتیم. شما بعدا میتونید مطالعه بفرمایید. خوب بله؟ سه مرتبه سیاست، سیاست بسیم سه مرتبه داره: مرتبه تصمیم گیری، اجرا، جزا. انواش از جهت قلمرو هست که تبدیل به داخلی و خارجی میشه. هر یک از این سیاست های ویژگی خاصی دارن. ما اینجا داریم بیشتر سیاست داخلی رو میگیم. الان سیاست خارجی من نمیگم. سیاست خارجی درسی دیگر بعدا مطرح میشه. معمولا تو درس مبانی علمی سیاست بیشتر سیاست داخلی رو میگن، ولی من قصد داشتم یه مقدار سیاست خارجی رو هم توضیح بدم. متاسفانه دولت کم بود بس نگفتم. این تو درس سیاست خارجی میخونید بعدا. سیاست خارجی بس. یکی از جهت منبع قانونگذاری که تبدیل به تقسیم به الهی، عقلانی و شیطانی میشه. نه به متاسفانه مسئله اساسی ترین دیگه. اگه بخوام همین مسئله رو بگیم، این از کلم این کلاس نمیکشه. من قصد داشتم که صبح بود خدمت شما عرض میکردم. من تقریبا تونستم دو سوم مطلبم رو، اگر هفته آینده زنده باشیم و خدمتون باشیم و دو جلسه برگزار کنیم، فکر میکنم دو سوم مطلبی که میخواستم بگم رو بگم. یک سوم دیگر بحثم راجع به تطبیق این مسئله که عرض کردم در سیاست جهانی موجود بوده، که در الان در سیاست جهانی موجود چند سیاست داریم و این اموری که خدمتون عرض کردیم و یکیشو بعدا هفته آینده میگیم انشاءالله، اینا در این سیاست موجود به چه صورتی اعمال میشه. من الان جا فقط خدمتون اصول گفتم، یعنی نیومدم تطبیقش بکنم. گاهی مثال میذارم، اینا مثالات دستور گرفته برای فهمه. نیومدم مثلا سیاست های دموکراسی یا سیاست های اصلا توتالیتاریسم یا استبدادی اینا رو من خدمتون بگم. اینا رو میگفتم بعد اینا تطبیق اونجا این چهارتایی که بعدم با هفته اینده میشه چهارتا با پیاده میکردم. قصدم بود اونم بگم که لاغل یه بس کرده باشیم خدمتون بحث سیاست رو متاسفانه بختیارمون نشد و لکنت زبانمون، قصور مطالبمون یا عدم توان بنده هرچه که حساب بکنید توانایی نداد، اجازه نداد که ما بتونیم همین مطالب رو بگیم. حالا ایشالا کتاب معرفی میکنم که برید مطالعه بفرمایید. چشم. خب اونی که دیگه ببینه شما نه شرط اینجنینی با من نکن جان، از منبع تصمیم گیر، تصمیم گیران از در تصمیم گیران هست که تصمیم گیران فردی یا گروهی یا جمعی باشه. خب رجبی چیم؟ آه از در سیاست درست داریم. سیاست درست داریم سی جز داره، تصمیم گیری، اجرا و جزا. هر سه تا مطلب با هم میشه سیاست دار. ما فقط ادعای تو غرب متقلن که فقط تصمیم گیری روش میگن سیاست، این اشتباه است. اجرا خود اجرا روش میگن سیاست، این هم اشتباه است. قضاوت روش میگن سیاست، اصلا توی اصلا که کتاب اسلامی همشون قضاوت روش میگن سیاست، این هم اشتباه است. کتاب اسلامی میگه من نشمندان مسلمان رو عزیز میکنم ولدشون. سه مرتبه یعنی از مجلس تصمیم گیری شروع میشه تا وضع مجلس اجرا میکنه تا وضع قضاییه تنبیه میکنه، این مرتبه که سر پر میکنه این روش میگن سیاست، که هر یک از اینا اصولی داره، ویژگی داره که بهتر میشه که متاسفانه نرسیم خدمتتون بگیم. خب بنابراین اقتدار از نوع قدرت، از نوع اقتدارش اون قدرتی است که هر سه جزء این سیاست یعنی هم تصمیم‌گیری و ختمش‌ها، هم اجراش و هم جزا و قضاوت و بتا جزا مبتنی بر اعتقادات، باورها و ارزش‌های جامعه است. یعنی مردم اونو قبول دارن. صورت حق و ناحق نیست. پس همینجا عرض بکنم خدمتون مفهوم مشروعیت همونجایی که صبح خدمتون عرض کردم در رابطه باور بر اساس مشروعیت مثلا بر حقانیت الهی نیست. امکان داره باور برای جامعه غلط بشه، اقتدارم خود به خود مبتنی بر باورهای غلط دیگه، بعد اون حق به معنی که ما تو ذهنمون هست نیست، اون مشروع که به معنی شرعی نیست. مشروع یعنی مطابقت با افکار جامعه، مطابقت با افکار و باورها و پندشتها و تصورات ذهنی جامعه. حالا باور اگه درسته این مشروعیت، مشروعیت به منظر شرعی ما هم هست، اگه این باورها غلط باشه اون مشروعیت مشروعیت غلطی. بحث سومی که مطرح هست راجع به منابع اقتدار هست. این بحث با توجه به اینکه دو سه بار مطالب این بحث رو من تحت عناوین دیگری عرض کردم خیلی مختصر خدمتون میگم. منابع اقتدار همون باورهای حاکم در یک جامعه هستن. چرا؟ چون عرض کردیم اقتدار ناشی از باورهای جامعه است، پس بنابراین منبع اقتدار هم همون باورهای جامعه است. بنابراین به تعداد باورهایی که صبح عرض کردیم در جامعه باور داریم به همون تعداد ما میتونیم منبع اقتدار داشته باشیم. اصولا 4 یا 5 تا باور ما صبح خدمتون عرض کردیم، همون هم منبع اقتدار هستن. بنابراین ما 4 باور منبع مهم برای اقتدار داریم. یکی از منابع مهم اقتدار منابع بدوی است. مقصودمون از منابع بدوی اقتدار که به قدرت سیاسی مشروعیت میده مسائل از قبیل نژاد، فامیلیت، سن، جنس، این چیزا. در بسیار از جوامع خب اطلاع داریم، با هم مثال بدم، مشروعیت قدرت یعنی به وجود اومدن اقتدار ناشی از عصب و نصب فرزند شاه بودن، پادشاهی رو هم برای فرزند میاره دیگه. چه بسیار از کل فرزندان که در شکم مادر پادشاه میشن، این ناشی از چیه؟ ناشی از هم عصب نصب نصب دیگه.
در بعض جوامع ما داریم که مادر زن سالاریه، یعنی اقتدار شرط اول زن سالاریه، زن باید ربط بشه. الان هم که جوامع اقتدار افقایی هست، اصلا فکر نکنه قدرتی که شما دارید الان تو جامعه خانواده خداوند به شما داده، نه، باورهای بعض جوامع مبتنی بر اینه که زن سالار باشه، زن ریاست داشته باشه. شاید هم حقش هم همین باشه. آیا رو هم آیا بخونم برای ما الرجال و قوامون همین نسا؟ بله؟ چه همین آیا به نحن مرده است؟ شاید خوشی کنم بگرد این آیا شاید رو بگرد این آیا رو بخونه؟ چقدر خوبه که منبع خدا شخصی باشه، یعنی خود مرد جدن ایجاد قدرت بکنه تمثل به این آیات نکنه. اگه تونستی بدون تمثل به این آیات یا دست جارو تونستی قدرت ایجاد بکنی، اون هنره. حالا از کردم اگه آدم زن حریف شیردستی باشه با همون آیه دست جارو نزیدار آیه آدم. خب پس این اگه منبع بوده شخصی باید باشه، جدا تو خانواده باید انسان از کرامت برخوردار باشه، اصلا باور جامعه خانواده هم شد بالاخره تبلیغ بکنه این آیات تو خانواده بله کم کم میشه. من معتقدم به طور زیادی شده، خبر ندارید. بله بله، ایشون میگه سند رو میگه که ایشون میگه اون برساتون اگه عاقل باشن زنها و عاقلانه رفتار بکنن زن سالاری که هر خوب الان خوبه لغل مسئله در زدن مرد میفته دیگه، بدبخت میشه. یعنی شما الان زنها رو بدبخت میده، دست شما در نم میتونی حرف تو کنه عادت هم بزنی. خوب یکی از منابع قدرت هست که بین بد عدیست یا سن سالاری ما زیاد داریم در جوامه، سالمن سالاری، پیر سالاری در بسیار از جوامه ریش سفیدا در جوامه بد عدیست ابتدایی داریم، ریش سفیدا بسیار مشروعیت برای قدرت دارن. در این قدرت معمولا قدرت ارسی نیست، هر کسی سنش پیرتره. شما راجب این مطلبی که اینجا دارم الان عرض میکنم، اگه کتاب درآمد در جامعه شناسی و جامعه شناسی سیاسی داری شروع که خیلی آسونه، اون قسمت سومشو بخونید، این بحثا رو از دیدگاه ماکسوئل مطرح کرده. درآمد به جامعه شناسی و جامعه شناسی سیاسی داری شروع که باید مختصر که من معلوم کتابه آسون میگم که باید بخونیم، نه که باید سخت بگم که دو کلمه اسمش باشه که کلمه نام نویسندش که بکرسید یک کتابی کچیب کنسن که برید بخونیم اکبر و داری بکنن و استفاده بکنن. تنها چیزی که تونستم از مطلب دست بیارن نست که بیانی رو بکنم تبدیل به اون پول نفت بگرم در بازارهای دنیا و بعد بیان بهر برداری یه بحث اقتصادی. خیلی ما رو بخاریم بهره این به کجا رو بود موسیقی که استینگر چند وقتی جلال کجا رو افتاده بود هست اینا. این امریکایی سرسده و باید فریاد و کجا رو بود این موسیقی کار رو بیاد توضیح بدید و بیاد پس بدید و نمیده فلان و زهنده ناله بازی که از آمار خود
جامعه شناسی سیاسی.
یک بار هم منابع اقتدار اینا رو گفتم قبلا دیگه توضیح کم بدم، روحانی همون باورها منبع اقتدار میشن دیگه. منابع اقتدار گاهی روحانیه، مقصود از منابع روحانی همون قداست های ذهنیست که در انسان هست، بیشتر به باورهای متکی به باورهای مذهبیه، باورهایی که معتقدیم که از جانب خداوند برای بشر نازل شده. خب میدونه نمیتونم بگن اهل سنت خیلی سعی میکردن این اقتدار رو روحانیش بکنن، میکنن دیگه. اطاعت از ولایت امر در اتحاد شیعه اون آیه شریفی که داریم اطیع الله و رسول اطیع رسول و اولی الامر منکم، اگر بر این مبنا تو جامعه ما اقتدار ایجاد بکنیم، این اقتدار روحانی است. یک قسم از اقتدار که حضرت امام داشتن اقتدار روحانی بوده، یک قسم، نه همه. سوم اقتدار شخصیه، منبع اقتدار ناشی از لیاقت ها، جذابیت ها، ویژگی ها و توانایی های شخصی. یک شخص مشروعه، اصلا خود شخص واقعا مظهر اینی حقانیته و گاهی هم هست منبع اقتدار قانونیست، یعنی اطاعت از مسئولان سیاسی ناشی از قانونه، ناشی از مجموعه مقررات لازم الاجرایی که در جامعه تصویب شده و باید اجرا بشه. مناسب انسان از فرد اطاعت نمی کنه، قبلا عرض کردم توضیح دادم اینا رو در اون قدرات های مدنی اینا حقوقی. انسان از فرد اطاعت نمی کنه، از پست، از سازمان اطاعت می کنه. بله بله. و یا اقتدار وسیله‌ای است، منبع اقتدار وسیله است، مقصودمون از وسیله همون مهارت و حاضر بودن و تجارب و لیاقت افراد هست. نه روحانی نمیشین وسیله‌ای. این گفتار معمولا یکیش میکنم، من اینجا جداش کردم، شما به شکل قانونی و وسیله. مقصودمون از اقتدار وسیله یه مقدار فرق جزئی داره. از کردیم فرق جزئیش اینه که در این اقتدار بر اساس مهارت شخص و یا ثروتش، حتی سلام شخص داره قدرت سیاسی میشه. این انواع اقتداری که خدمتون عرض کردین، بعضی از این آقایان اینو به دو دسته کلی تقسیم میکنن، به دو دسته کلی. دسته اول ذاتی، دسته دوم روشی. مقصود از اقتدار ذاتی اون منبع اقتدار است که فرد دارا هست و بعد به وسیله اون اقتدار پیدا میکنه. فرد با توجه به باورهای بدوی از یه سری ویژگی‌ها برخوردار میشه، یعنی یا جنسش مرده، یا فرزند پادشاه، یا سنش بالاست، یعنی از یکی ویژگی برخوردار هست، خودش داره. یه بر اساس باورهای روحانی فرد از یکی ویژگی برخورداره، رهبر مذهبی است، به علت اطلاعات مذهبی که داره، به علت تقوایی که داره، داره ویژگی رهبر مذهبی هست. خودش آدم بی‌سواد از راه رسیده نیست. همچنین در اقتدار شخصی فردی که لیاقت ها و جذابیت های شخصی داره، ولذا این چیزه که فرد داره به باور داشتن اون بر اساس باور جامعه اقتدار براش ایجاد میشه، به اینا میگن ذاتی. اما اینجا فرد از خودش چیزی نداره، فرد لیاقت خاصی نداره. ذاتی یعنی فرد به علاوه یک اطلاعات بله کس کرده سر ببینید این ذات منه، این هم هست اینجا هم زیاد اونچنان که شما بخواد حس کنید که ایشون ذاتی نیست. اینجا مقصود اینه که ایشون یه سری در شخص خودش یه سری ویژگی داره که این باور اونو چکار میکنه؟ رهبرش میکنه، یعنی ایشون یه سری اطلاعات داره
اطلاق مذهبی داره. اطلاق ببینید آقا اون ذاتی منظورم منظورم ما ببینید جان بله ببینید منظورم ببینید جان این ذاتی منظورم ارثی نیست، منظورش از طرف تولد نیست. یعنی وقتی این اقتدار بهش میدیم به علت ویژگی که این فرد داره بهش میدیم، اما وقتی شما یکی مدیر کل میکنه به علت خاصی نیست، ایشون فرد از مدیر کلی برش میدارید. مقصود اینه. اصلا این اصطلاح هم به کار بدن زیاد ما نمیخواد روش مانور بدیم اینجا یا برخورد بکنه. پس به منابع اقتدار عرض کردم خدمتون. اون چیزی که در پایان بحثم لازمه خدمتون عرض کنم راجع به منابع اقتدار، نه پایان بحث کنم، بعد خوشحال شدن هوا خونه گیدی. اون چیزی که در پایان بحث منابع بلرز بکنیم قبلا یه بار گفتیم، این نوع منابع اقتدار قانونی یا وسیله‌ای و وسیله‌ای در جوامع مدرنیزه به اصطلاح و پیشرفته امکان پذیره، اما در کشورهای مثل جهان سومی مثل ما یا کشورهای عقب نگرشته مثل ما یا کشورهای مذهبی مثل ما بیشتر باید ما سعی کنیم منابع اقتدار رو به یکی از منابع بالایی برگردونیم. تو جامعه ما مردم به درجه نرسیدن که قانون شناس باشن. اگه میخوای تو این جامعه قانون مقرر راهنمای رانندگی ایجاد کنی، بغل هر چرا راهنمای رانندگی که 3 تا رنگ داره شما باید 3 تا پاس وظیفه اونجا بذاری، 3 تا مسئول راهنمای رانندگی اونجا بذاری. بنابراین تو این جامعه نباید زیاد به این اقتدار بها داد. نمیگم به این سمت نباید رفت، باید به این سمت رفت، اما به این اقتدار نمیشه بها داد. اساسا این اقتدار من قبلا هم یه بار عرض کردم که بی روح خیلی یعنی جالب نیست. ما اگه بتونیم اقتدار روحانی رو در جامعه نگه داریم بهترین نوع اقتدار در جامعه. ما اقتدار شخصی بعدا نمیتونیم داشته باشیم، اقتدار شخصی بیشتر مخصوص افراد بزرگ و رهبران نابغه است، نه فرض امام. بنابراین در جامعه نباید از این مدیر اقتدار شخصی تکیه کرد. ما باید بیشتر به اقتدار روحانی توجه بکنیم و یه مقدارم سعی کنیم که اقتدار قانونی رو در جامعه ایجاد بکنیم. اطاعت از رهبری الان در این برهه فعلی یک اقتدار قانونی است، یک اقتدار قانونی است. ایشون ولی امر بلاد قانونی باید ازش اطاعت کنیم. اگه اینجا ها بخواد آدم این اقتدار رو پشت پا بزنه، اقتدار شخصی که نداره، اگه بخوام به شخص آقای خامنه‌ای توجه بکنیم اشخاص مشابه ایشون شاید باشن، بنابراین ایشون نمیتونه این نفوذ خاصی ایجاد بکنه. یا باید به اقتدار روحانی تکیه کنیم یا به اقتدار قانونی، ولی در همه جزئیات نمیتونیم در این جامعه به اقتدار قانونی تکیه کنیم، چون که مردم ما زیاد قانونی نیستن. بلاخره این آداب و سنت، این فرهنگ، این روحیه یک اقتدار خاص دیگر رو میداده. بله اکر من همین از دل، بله اون چیزی که برای همه مردم قابل تفهیم هست اقتدار قانونی اولی الامر است، اقتدار قانونی که اولی الامر داره. جناب بحث بعدی که راجع به مشروع‌سازی قدرت داریم، حال که منبع مشروعیت رو فهمیدیم این سوال پیش میاد که حالا میخوام قدرت سیاسی مشروع کنیم یعنی اقتدارش بکنیم. قدرت سیاسی مشروع کنن یعنی چه؟ او کلاب تار کردم 3 نفر جواب دادن، یعنی 3 تا مطلب گفتن از 5 تا اصلی که بنده تو زنم بود بگرد، 3 تا رو گفتن. ببینید دو میتونی چند هزاری برو بگرد، آخر وقت ما هم خستیم، آخر خوبی رو مداریم. بله وقتی میخوام ببینیم، وقتی میگیم اگر هرکی بگه ما تبدیل این کلاس هم تو اون کلاس میکنیم، باید این کارو میکنم دیگه. خب تبلیغ یک ارانی دوست داره شهرت بکنه، خب باید مواهب زیاد انسان اینه تا خیلی خیلی هستی دوست مشهور بشه دیگه، دیگران از اون نیکی یاد کنن ما تبلیغ نمی کنیم دیگه در پیش هر کسی سی او کلاس ستر گفتن. ما اگه بخوام حوضات سیاسی رو مشروع کنیم، حوضات سیاسی که خودش وجود خارجی نداره داره بله؟ نداره که ما باید این چیزه مشروع کنیم که قدرت سیاسی من قبلا نرس کردم دارید مطالعه بکنید ببینید ذاتش چی هستم، کار بنده نیست، هنوز توش کار نکردم قدرت سیاسی هستم مایاتش چیه ذاتش چیه بحث فلسفه هست، ولی قدرت سیاسی براخره اینات خارجی که نداره که ما به این آمان میکنم اینو کی به مشروعش کنه نمیتونیم یه چیزه رو در جامعه به مشروع کنیم که حاصل اونا قدرت سیاسی مشروع میشه اون چیزا چی هستم بلدی بگوه. علتشو نخواستم عزیزم بگو چه چیزی در جامعه مشروع کنیم قدرت سیاسی در نهایت مشروع میشه. بله احسن یک از موارد خیلی خوب رو بهشون فرمودن اسشاریتا آیه آیه گلی سرمی احسن از کتاب کلاس غربی تغلب کردیم. بسیار جالبه، شوخی میکنم، بسیار جالبه. اول یک کسی در حکمی جامعه رو به اون قانونشو به مثال نیسی که همه را قد بگید سلمه راحت بشه. من خیلی به شما نگاه میکنم اشتر شما من نگفتم آیا حسینی شما که به اسم خیلی نگاه میکنم و منتظرم یه جواب شما بگید اشتر تا آیا بیاد یعنی شما سبقت گرفتم احسن اشتر شما مشکولی نجفی سازمان ها و نهادها سومین چیزی هستن که باید در جامعه من اینا رو توضیح میدم. دو تا دیگه مونده نه نه اونا که بحث دیگه انجا که تو جامعه باید چی؟ چه درستی؟ اینو چی میگه شما؟ نه فاول مشروع سازیه استفاده نمودن درست کنش مشروع سازی هست ولی میگیم چی چیزا رو مشروع کنیم قدرت سیاسی در نهایت در جامعه مشروع میشه. هم سازمان ها نهاده میشه باورها که ببینید بنای مشروعیت هست آه یکه چیزی نگید که من اسمتون از اسمتون به بدی تو ضعف یاد کنم شما چی فهمیده؟ نه مشروع سازی قدرت به گزارش همبستگی فهمید چون گفتن سازمان ها نهادها هم ابزار بسره. خب میخواد بگی شما نه اونا که اونا چیزای ثابت تو جامعه هستن بر اساس اون باید قدرت رو مشروع کنیم. اشخاص فرمودن دیگه حاکمین و مسئولین رو آره نگه اسمتو بگم بگو. خب این حد نداره شما بالاخره تو کلاس هم کلاس قبلی هم همین ستا رو گفته بود. برای این که قدرت سیاسی مشروع بشه باید 5 عنصر در جامعه مشروع باشه که بر اساس اون برایند مشروعیت اونها یعنی مشروعیت قدرت سیاسی. و اولین چیز متاسفانه نگفتید که خیلی مهم باقید منبع مشروعیت است. آقای بیاد شما دارید دلسل رو میکنید، ما خیلی رو شما حساب باز کردیم و میکنیم. البته بنابراین بحث بعدی من پیرامون مفهوم مشروعیت هست. من بس قبلی رو نوشتم اینجا منابع بعد. مفهوم مشروعیت وقتی میگیم مشروعیت قدرت سیاسی یعنی چه چیزی رو باید مشروع بکنیم؟ از کنیم 5 تا چیز رو باید در جامعه مشروع بکنیم. اقتدار این قدرت مشروع. ولی وقتی میخواییم قدرت رو مشروع کنیم به چی کار بکنیم؟ مفهوم مشروعیت یعنی مشروع سازی. وقتی میگیم ما میخوایم مشروع بسازیم، بس مقصود ما چیه؟ چیا رو مشروع میسازیم که میگیم مشروعیت قدرت سیاسی ایجاد میکنه؟ 5 چیز رو باید مشروع کرد تا در جامعه قدرت سیاسی مشروع بشه. اولین چیز و مهمترین چیز که متاسفانه نفرمودید خود جامعه سیاسی. اولین قدم و مهمترین قدم و اصولی ترین کار برای سیاست مشروع کردن بر ضرورت حیات اجتماعی واحد جامعه سیاسی است که انسان عضو شد. از کلم که اولین قدم و مهمترین قدم مشروع ساختن حیات و همبستگی جامعه سیاسی است که انسان جز آن هست. انسان اولین سؤالی که مطرح است برای اطاعت اینه که چرا من از رهبران اطاعت کنم؟ چرا از رهبران این کشور اطاعت کنم؟ اولین سؤال اینه. اگر من خودم رو عضو جامعه ایران حساب میکنم، آیا میرم این رهبران سیاسی مرد پاکستان حمایت کنم؟ خدا اطاعت کنم؟ بله؟ آیا من که خودم رو ایرانی میدونم، امیر از رهبران شوروی اطاعت کنم؟ اولین امری که در مشروع سازی قدرت کنم نه مشروعیت جامعه سیاسی که حالا توضیح میدم، اولین امری که لازم هست اینه که اون جامعه ای که میخوای هدایت کنی کلی افراد اون جامعه رو نسبت به وجود این جامعه و حیات این جامعه و همبستگی این جامعه معتقدشون کنی و عضو جامعه شون کنه. و الا تجزیه طلبی یکی از مسئله که در جامعه ایجاد میکنه، تجزیه طلبی یکی از عدم اطاعت سیاسی دیگه. وقتی مردم کرد بلند میشن تجزیه طلبی میکنن، یعنی عدم اطاعت سیاسی از مرکز دیگه. عدم اطاعت دل میداره، یک بار عدم اطاعت میکنن براله قیام براله بسیار کار مرکزی برش اندازن، یک بار میخوان از اون حکومت مرکزی جدا بشن، اصلا بسیار قلم رو جدا کنن. به این میگن تجزیه. اگر در جامعه باور به اصطلاح مثبتی نسبت به حیات اجتماعی نسبت به جامعه مدنی که انسان عضوش هست وجود نداشته باشه، در جامعه باورهای متضاد و غیر همبسته نسبت به این جامعه وجود داشته باشه، امر تجزیه طلبی شورش و به اصطلاح جدایی طلبی شروع میشه. بنابراین اولین قدم اینه که سیاست مدار رو امر وحدت ملی و حیات جامعه تبلیغ بکنه. ما ایرانی هستیم، قبل از هر چیز حالا با ما جامعه سیاسی باید جامعه ایران رو حفظ کنیم. جامعه ایران یک حیات واقعی است، یک سابقه طولانی دارد، یک موجود اصلی است. این شعارهایی است که باید داد. همه ما ایرانی هستیم، کرد و ترک و بلوچ و لور و اصلا فارس و گیلک و اینا نداریم. یعنی همه رو نسبت به یک اصل اون جامعهی که برش حیات دارن متقد بکنم. یه اولش اگه این کارو کردی قدرت مرکزی رو میتونی مشروع کنی. یه اول قدر. دومین قدمی که باید، حالا جامعه سیاسی رو مشروع کردی، بله همه مردم نسبت به ایرانی بودن معتقد شدن جامعه. خب اما همین مسئولین ما هم در برخوردشون میگن منافع ایران هیچ گاه نمیان یه دفعه واقعا هر چیزی که ما الان به ما میدن کوپونایی که به ما میدن برم امت پاکستان هم بدن نه الان نه هم لبنان یه بحثش جدا لبنان بحثش جدا لبنان به جهتی که جامعه سیاسی مستقل نیست یک تیفش مسلمان در تعارض بازه این بحث جدا ولی اینقدر که برای ما جاده میسازن بر میکشن آسفالت میکنن سعی میکنن ما رو بسازن بله هر جامعه سیاسی هر دولتی هر قدرتی برای توسعه قدرت خودش سعی میکنه بگه جامعه سیاسی من اینی که دارم نیست خیلی بیشتره و هیتلر مگر زنه میگرد ولی اون نامشروع نامشروع شو ولی اول این نیست که اینو نسلش کنی بعد بگی نه اسلام اگه شما فعلا بخوای اسلام رو اصل بکنی بگی جامعه سیاسی ما اصل بر اسلام اولی که امکاناتمون الان ببینه مسلمان های مالزی و اندونزی و این در تو اون حبشه و اینا تا اتیوپی هنه تقسیم بکنه این اول اتصابی بود بشه دیگه نه یا نه چاره چی نیست آه این برای ازدعا خوبه برای احمل که بعد یه مسئله مسئله دو این یه مسئله که باید این کارو بکنید مسئله دوم اگه شما این علاقه عصد بکنید بالاخره قومیت یعنی مذهب رو مطرح کنید ما یه مسئله داریم در جامعه خودمون مسئله اقلیت دینی رو ما وقتی در برخورد به اقلیت دینی در برخورد بکنم چیه؟ چی میگیم؟ باید رو جامعه سیاسی باید جامعه سیاسی باید ایرانی تکیه کنیم میگیم ادیان الهی هستن تا از اونا وقتی برای جنگ استفاده میکنه برای ادیان الهی نیست که برای ایرانه نه؟ بله قبول دارم ولی فعلا که من حکومت مطلق اسلامی که جد نکرده عزیزم که الان اگه امت اسلامی انشالله که تبدیل به جامعه سیاسی واحد میشه خاصه نشد که باید اون بقیر که این تبدیل برم میشه انشالله که بعدا هم بشه فرد نشن و بشه خاصه نشد که به هر تحصیل رهبری جامعه سیاسی حالا شما امت اسلامی بگیر فرض کنیم که میخوایم امت اسلامی رهبری کنیم فرضم اولین چیزی اینه که وحدت اون جامعه رو حفظ بکنه یعنی همه رو عضو جامعه بکنه این اولشه بعد به نه ما بیشتر تو سیاست داخلی چون من شاید فرمایش شما در بود خارجی درست باشه ولی چون بیشتر در تو سیاست داخلی داره صحبت میکنه این فرمایشتون شامل نمیشه اینو میفرمایید نه ایشون میگه پنجمه رو ایشون پنجمه رو میفرمایید نه پنجمه که من میگم این نیست حالا از این پنج تا رو بگم بعد فرما شما رو که ما مشروعیت بدهیم نظام رو قدرت سیاسیش مشروع نیست خب ما همین میگیم ببینیم همون میخوام از دید جهان هم به وقت مشروعیت میخوام ببخشیم همین رو که مشروع کردیم تو دید جهان جامعه همون رو مشروع کردیم در خارج هم روی همین ها تذیر میکنم چرا؟ ببینه عزیز جان برادر عزیز میگم بله شما میخوام جامعه سیاسی ایجاد کنید نه؟ پس اولین قدم اینه که برای اون جامعه سیاسی که میخوای ایجاد کنی و درش رهبری داشته باشی این مشروعیت ایجاد بکنی یعنی همه آهاد اون جامعه که شما میخوای ایجاد کنی یعنی ما بعدا میخوام ایجاد کنی باید مثل در همه در ذهن همه افراد اون جامعه رو مشروع کنیم یعنی در ملت مسلمان هند در ملت مسلمان پاکستان در ملت مسلمان آفریقا ببرونیم و ببرونیم که جامعه اسلامی سیاسی مشروعه ما بگیم
یعنی اولین قدم اینه که مردم رو نسبت به اون جامعه سیاسی که میخواد رهبری کنه مسئول کنه. مشخصه لالا؟ بله بله، اصلا این بسته که اون دید جامعه‌ای که شما دارید و میخواید کجا رو بگیرید. و من نمیتونم تو ذات اینجا بگم که ما هم کجا رو بگیریم که نه حالا اینجا بگیم من پرسان بگم بالاخره میخواید جب بشه اسمتون به خوبی انشاءالله. خب همه هست که زحمت میشه تلاش میکنید انشاءالله به خوبی زفت میشه. ولی دومین چیزی که باید در جامعه سیاسی برای اینکه مشروع قدرت سیاسی ایجاد کنه، مشروع جزه مشروع بشه، سازمان ها و نهادهای سیاسی برای اینکه قدرت سیاسی در جامعه مشروع بشه باید سازمان ها و نهادهای سیاسی اون جامعه مشروع بشن. شما ما انقلاب کردیم، خب یه نظام فرنگون کردیم دیگه، این نظام جدید که گذاشتیم یه سری نهادهای خاص دیگر رو براش ایجاد کردیم. برای اینکه این نهادها بتونن به اصطلاح قدرت سیاسی در جامعه مشروع بشه، چون این نهادها تصمیم گیرنده هستن، یا اجرا کننده هستن یا قضاوت کننده، اگه خود نهاد مشروع نباشه تصمیماتش هم چیه؟ چی دیگه؟ بنابراین باید در صدد مشروعیت بخشیدن باشن. بلازه امام اینقدر فشار می آورد رو مشروعیت بخشیدن به هر یک از نهادهای این کشورها. امام همت گذاشته بود چند سال این که به سازمان ها و نهادها رو مشروعشون کنه، مجلس رو، شورای نگهبان رو، قوه قضاییه رو، از کنه همین نهادهایی که شورای آخر شورای نظام مصلحت رو، مصلحت نظام رو. برای اینکه نهاد تا مشروع نباشه قدرت سیاسی، شما اگه میشه مگه نخست وزیری رو نامشروع بدونید؟ بدشه نخست وزیری رو یا نهاد ریاست جمهوری رو یا اصلا ولایت مثلا نهاد ولایت امر رو نامشروع بدونید، اونا اوامرشو بگید مشروعه؟ میتونید؟ پس بنابراین باید قدرت سیاسی سازمان و نهادها هم مشروع بشه. سوم، باید قوانین برای جامعه مشروع بشن. قوانین در یک جامعه سیاسی باید مشروع بشن. شرط اطاعت و پذیرش مردم نسبت به قوانین، پذیرش به اطاعتشون، یعنی مشروعیت قانونه. اگه مردم قانونی که براشون اعمال میشه در رابطه با زندگیشون اجرا میشه مشروع بدونه، خب قدرتی که از این قانون برمیخیزه مشروع دیگه. قانونی که منابع قدرت بدنه بود مشروع. چهارم، همونطوری که اشاره فرمودن، حکومت رهبران سیاسیه. حکومت رهبران سیاسی ویژه است. بعض از مسئولان خصوصا این سازمان ها نهادها رو مشروع میکنید، خود مسئولان جز که اون سازمان ها مشروع میشن، منظور ما اونا نیستن. اما در جامعه گاهی یه دفعه رهبری خاصی لازمه. این رهبری به اصطلاح محور وحدته، محور اطاعت سیاسی، منبع قدرت باید باشه. بنابراین باید خود این رهبر رو هم چیکار کنیم؟ مشروع کنیم در جامعه. الان رجب خامنه‌ای این جریان هست. یعنی ما قبل از این که اولوالامر رو، ولایت امر رو تو جامعه مشروع میکنیم، قبل از اینکه تصمیمات مجلس خبرگان رو مشروع میکنیم و قبل از اینکه بعد از اینکه مثلا خود خبرگان موجود رو که این تصمیم گرفتن اینا رو مشروع ندونیم، نمیشه تصمیم مشروع دونست مشروع میکنیم. آخر این باید نسبت به خود آقای خامنه‌ای هم ایجاد مشروعیت بکنه، در لیاقت ایشون، در کفایت ایشون، در تقوای ایشون، در صلاحیت ایشون باید ایجاد مشروعیت بکنه. و مشروع هست، شاید همه جامعه خبر نداشته باشن. بعضی چیزای ناگفتنی رو باید گفت، بعضی مباحثی که راجع به تقوایشون مطرحه باید گفت. این یه بوده قضیه مشروع سازی. اگر این سری اشکالات جزئی بنابر سلیقه‌های شخصی یا با توجه به پست‌های قبلی که ایشون داشتن در ذهن مجسم هست، الان نباید گفت. الان وقت اون حرفا نیست. الان با دو ماه پیش سه ماه پیش بسیار متفاوته. دیگه تکلیف شرعی بر گفتن حق نیست، حق حق این نیست که شما هرچی تو دلت هست بگی. الان حق این است که فعلا در این نظام موجود انتخاب اصلح صورت گرفته و به بهترین روش، به دموکراسی ترین روش، به حسب امر امام یا بر اساس قانون اساسی که هر دو معتبر هستند. 72 نفر رای دادیم برن یکی رو انتخاب بکنن، خود رو انتخاب دادن دیگه، حرف دیگه چیه؟ بنابراین باید اونهایی که دوستار نظام هستن و دوستار اسلام هستن و دوستار انقلاب هستن باید ایشون رو فعلا مشروعیتش رو زیاد کنن. حتی خود مشروعیت اصلا موجب اقتدار میشه دیگه. خب شما وقتی مشروعیت یک فرد زیر سوال بودی دیگه قدرت نمیتونه چه حساب که کسی نکنه دیگه چجوری قدرت داره از بالا یه جایی جمع میکنه فرشته ملکه نمیتونه بیاره که. ما از همه طول نیستیم که ایشون بره عرض کنم که قوم سجیل رو بره برشون جایی جمع میکنه فرشته ملکه نمیتونه بیاره که. ما از همه طول نیستیم که ایشون بره عرض کنم که قوم سجیل رو بیاره برشون که هر انگزان رو بیاره که باید اطاعت بشه در جامعه سیاسی، باید اطاعت بشه. خب اصلا در جامعه سیاسی باید اطاعت بشه، باید اول مشروع بشه. حالا بعضی امکان داره این جمله که ما میگیم بگیم فعلا در این موقعیت فعلی فکر کنن که مثلا زمان صدر اسلام هست، بعضی میدونن این جریان قیاس میدونه کار مشکل میکنه دیگه. جریان قیاس مشهوره. آن فعلا سکوت کن، بعضی اشکالات نگو، فکر من مثلا زمان صدر اسلام خدا نخواسته ابو بکر اومده رو کار، بلا تشبیه ابو بکر اومده رو کار، علی خونیشی شده. پس فعلا ما صبر علی نه، ما نمیدیم صبر علی که استواجیم. 25 سال سکوت نیست، انتخاب اصلا صورت گرفته، من تا دیگه از این بهتر شخص نداریم، ندارم دیگه. اونجا اگه داشتیم از این بهتر داشتیم خب تا داو نداشتیم دیگه. پس بنابراین ایشون به هر لحاظ، به لحاظ انتخابش، به لحاظ ویژگی شخصیش، به همه لحاظ مشروعه. ولی این مشروعیت واقعا به نظام بهش مشروعیت ببخشه، یعنی همه طرفداران نظام باید بهشون مشروعیت باشن. حکومت رهبران ویژه که میگیم در این موقعیت خصوصه. در زمانی که جامعه دچار بحران‌های سیاسی میشه، خب میدونه الان کشورهای ضد انقلاب‌ها تمام بیگانگان میگن کشور در حال بحران، از ما داخل بحران نمیبینیم الحمدلله، به لطف و کرامت خداوند و به عزت خداوند، به عزت این فرهنگی که به ما داده، فرهنگ شیعه، ما بحران نمیبینیم. کی با هم دعوا داره؟ کی با هم دعوا داره؟ ما که نمیبینیم داخل که. حالا اونا میگن کشور در حال بحران، چشم باشه در حال بحران و انتظر تو این وضعیت ناهنجاری که احتمال هست وجود داشته باشه، باید به حکومت رهبران سیاسی ویژه مشروعیت باشه. و مشروعیت هم از جانب مردمه، از جانب طرفداران یک نظامه. یه آدم که نمیتونه به خود صدق بکنه که طرفداران باید بکنه دیگه، بس سعی کنن افراد دشمن رو، افراد خبیث رو، اونهایی که خباثت های گذشته شده هم صرف کردن، میخوان همچنان دستبندی در جامعه دامن بزنن. و مسلمان تا ایشون که ولی امر نبوده، یک سره انسان یک سری صلاحیت علایق یا عقاید داره، مقدس هم هست جایگاه ایشون تو اون موقع یه خاصه، ولی الان که ولی امر شده، اون موقع اونایی که دستبندی دامن میزدن الان جدا اگه انسان بهشون بزنن کنار. و متاسفانه آدم میبینه دوستانی که دشمنان واقعی هستن که دارن سعی میکنن سعی میکنن هنوز دو ماه پیشه یک از این بچه هایی که پاروز و پنجمین موضوعی که باید در رابطه با سیاست قدرت مشروعیت بخشید، یک از دوست از دوستان رفتن تا نزدیکش برگشتن، من میگویدم چی اون بعض مواقع نظام به مسئولان سیاسی مجبورن سیاست های ویژه ای رو در پیش بگیرن که معمولا بحران های سیاسی و عدم مشروعیت قدرت سیاسی از همین سیاست های ویژه شروع میشه. من برای تون مثال میگنم راحتی. پس منابراین باید پنجم سیاست های ویژه رو
نه 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 بگه هم میگوتم روش بعد میگوتم بگو چی اینجا بوده. سیاست ویژه منظور من اون سیاست هایی خواهید سیاست های خاصی که در دوره های حساسی در یک جامعه مسئولان سیاسی بنابر ضرورت اعلام بکنن. من نظام شاه مثال میزنم، جمهوری اسلامی هم مثال میزنم براتون مشهور. شاه مثلا یه سیاست دستیش که تاریخ جامعه را عرض کرده بود، تاریخ مراد اسلام برگردنده بود به نظام شاهنشاهی. این سیاست ویژه این آخر ما مردم توجه نشد. خب وقتی توجه نشده بود قدرت سیاسیش چی شده بود؟ مشروعیتشو از دست داده بود. ساعت یه حساب می بود عقب می آورد جلو، این برای مردم توجه نشده بود. این چیز عادی تو غربه، آره اون جریان تاریخی بس نیست، ولی این ساعت عقب جلو کردن این چیز عادی تو غربه بخاطر مثلا تکنولوژی و برق و از کم مصرف شدن این مثلا مصرفی، ولی برای مردم توجه نشده بود. شاید ماهانشون مورد داشت، سرم سادم قوان غرض داشت، باز نماز به بهتر این مثلا عرض کن، حالا شاید میگیم نمیدونیم. این سیاست های ویژه‌ای که معمولا مسئولان سیاسی در برای خاص پیش میگیرن شکننده ترین عامل قدرت سیاسی. من از جمهوری اسلامی چند تا مثال میزنم برای تو مشخص تر میشه. یک از مثالی که ما در جمهوری اسلامی داشتیم سیاست ویژه بود که جریان تغییرات حکومتی بوده، جریان تغییرات حکومتی یه سیاست ویژه بوده. خب این میده چقدر لطمه زده بود به دولت، چقدر حضرت امام ازش دفاع کرده بود، ولی آخرم بالاخره این امغلت ها نتونستن بمندن دهنشون رو و سرانجام مجبور شدن تبدیل به چیز دیگر بشه. این سیاست ویژه است. یه سیاست ویژه که الان داره دولت اگه بتونه موفق بشه، جریان تعاون ملی، مالیات تعاون ملی. این در حقیقت بهتر از من آشنا با همه قوانینش نیستم، ولی یکی از سیاست های تعدیل ثروت تو جامعه است. خیلی هم خوبه اگه واقعا خاصیتش تعدیل ثروت تو جامعه باشه، خیلی خوبه. بالاخره تو جامعه به تعدیل ثروت بشه. اگه تعدیل ثروت نشه باز دوباره ما یه چند سال بعد یک عده سرمایه‌دار سرمایه‌دار دارن، یک عده بدبخت دارن. خب بازم تضاد اجتماعی ایجاد میشه و منجر به دگرگونی نظام میشه دیگه. اینا سیاست های ویژه هستن. یا اون جریان قانون زمین‌های شهری، یا این جریان احکام ثانویه، یا این اختیارات ولی امر نسبت به اختیارات دولت نسبت به اون اکنون سازمان ها و اشخاص. اینا سیاست های ویژه بودن. البته تو اسلام اینا رو داریم، از لحاظ اسلام اینا استثنایی نیستن، اما تو جامعه به صورت اینا به ارادی جلوه میکنن. باید یک نظام سیاسی در سیاست خودش نسبت به اعمال سیاست های ویژه خودش حساس باشه و زود اینو در جامعه مشروع کنه. اگه مشروع نشد ولش کنه. اگه اقتدار میخواد حفظ بشه، اگه مشروع نشد بالاخره جامعه نپذیرفت، الان میخوان حدود یه میلیون چند میلیون از این دلاور مردان رو ببرن توی جزایر کار اجباری، این قهرمانان جامعه ما رو متادین رو میگم، اینا رو هم ببرن کار اجباری. یه سیاست ویژه است، این باید توجیه بشه در جامعه. یکی نیاد بگی این خوبه، یکی نیاد بگی این بده. خب میدونی یکی میاد میگه خوبه، اون یکی میاد بگه تو تلویزیون متاسفانه بدبختی داره ما، یکی میاد خوبه یکی دیگه نقدش بکنه. بابا تو جامعه نمیشه افکار متضاد بیاد. تو دیگه تلویزیون تو یه حرف بزنی، آزادی این نیست که تو که مال دولت هستی دو طرف بزنی، تو یه باور تو جامعه ایجاد کنی، یه علمش تو جامعه ایجاد کنی. یکی میگه بده، یکی میگه خوبه. مردم بالاخره میگن بده، طرفداران قهرمانان میگن بده، معتزله مخالفینشون میگن خوبه. هر دورم رادیو پخش میکنه، تلویزیون پخش میکنه، به خود زدین بدبخت یک گذر تحریدش میکنه، یک گذر پوشش میدن. این واقعیتشه. بنابراین با سیاست های ویژه رو در جامعه بس داره، طول میکشه قصد نداشتن اینقدر اطاله کلام داشته باشن. پس بنابراین مفهوم مشروعیت که میگیم یعنی باید این اصول رو حس کرد و اینها رو در جامعه مشروع کرد. من یه جمله از کنم. من هر صبح که میام بوم قبلا خوب خیلی علاقمند بودم و خیلی با احساس میکردم که میتونم، ولی امروز صبح که میامدم میگفتم فکر نمیکنم من اول کلاس من بتونم درس بدم. اگر نمیتونم کلاس دوم ادغامی یه جوری میکنم جمعش بکنم میتونم باشم بیام، ولی به لطف خداوند و محبت شما دوستان 12 ساعت دادم از هفته نیم صبح تا هفته نیم غروب بخواد درس بده. جدا خب خیلی خوشحالم اگه خسته میشید شما ما رو ببخشید. من خودم که صبح اول وقت خیلی خسته بودم، ولی الان کم کم احساس میکنم که داره خستگی رفع میشه. ایجاد باور مشترک، ایجاد اندیشه مشترک بوده. وقتی اندیشه مشترک ایجاد کردی، حالا میخوای قدرتت بر اساس اون اندیشه، بر اساس اون اندیشه که ایجاد کردی مشروع کنی. این موضوعات بر اساس اون اندیشه که ایجاد کردی نمیتونی اینا رو بری بر اساس تذکر جالبی دادن. این مفهوم مشروعیت بسیار با توجه داشته باشین که سیاست مدار باید این مسئله که خدمتون عرض کردیم بر اساس اون باور مشترک جامعه بره مشروعش کنه. اگر باور جامعه بدوی و سنتی است باید اینا رو توجیه سنتیش بکنه. اگر باور جامعه فعلی ما که مذهبی است، باور ایدئولوژیک داریم و باور روحانی داریم، باید نسبت به این بندبند رو بره به اون تطبیق کنه، بگه این به اون میخونه. خلاصه توجیه کنه. پنجم، راجع به انواع مشروعیت هست. انواع مشروعیت بر اساس همون منابع مشروعیت هست که ما بر اساس منابع مشروعیت انواع مشروعیت داریم. بنابراین بحث بسیار تکراری، من با کشیدن یک جدول توضیح مختصر میدم رد میشم. شما هم خواهشم اینه که اون جدول رو ترسیم کنید و مسئله که توش مینویزم رو بنویسید. با اجازهتون من اینو پاک میکنم دیگه و جدول رو میکشم. بله، باور مردم رو عوض میکنی. این پنج تا رو بر اساس اون باورها باید تطبیق کنی. باور که کار اولمون بوده، بحث دوممون بوده ایجاد باور مشترک، کسی یه بحث جدا منتها وقت بله وقت باور مشترک ایجاد کردی الان میخوام قدرت سیاسی مشروع کنی. با چه چیزی رو مشروع کنی که باور؟ نه عزیز جان، برعکسه. باور مردم اول مشترک میکنه. باور مردم رو یک شناسایی مشترک میدیم. ما نگفتیم ایجاد باور مشخص، باور مشترک، یعنی در جامعه باور مشترک ایجاد میکنه. بعد این پنجتا رو میبره در چارچوب اون باور توجیهشو میکنه، قانون رو بر اساس اون باور توجیه میکنه. الان مثلا راجل همین تصمیم مجلس خبرگان میره میگه آقا بر اساس امر شیعه، اطاعت امر بسا قوانین شیعه، خبرگان میتونن این کار داشته باشن، بنابراین این قانون نافذه. توجه میفرمایید؟ اون باور یه بحث اولی هست، دومین کار است که باید لگران سیاسی ایجاد پندار مشترک اولین کار گذاشتم. من اول قدرت گفتم، بعد اومدم رو این بحث. من یه جدول خدمتون میکشم و هستم شما جدول رو مطلب بکشید. این خط سفید خطه، بالا این جدول مرغم بفرمایید انواع مشروعیت. بالا جدول مرغم بفرمایید انواع مشروعیت. نه بالاش بفرمایید که راحتش انواع مشروعیت. اینجا نوع مشروعیت هست، اینجا منبع اقتداره، اینجا رابطه حکم روا و فرمانبران هست یا حکم شوندگان. حکم روایان و حکم شوندگان. اینجا هم انگیزه اطاعت هست، انگیزه یا مراد اطاعت. انگیزه یا مراد اطاعت ما بر اساس همون منابع اقتدار که خدمتتون عرض کردیم به همون تعداد نوع مشروعیت داریم. میشه در جامعه همون تعداد نوع مشروعیت ایجاد کرد. یکی از انواع مشروعیت سنتی یا آداب و رسومیه. ببینیم ما داریم اینا رو مقایسه میکنه، این مشروعیت های مختلف رو بر اساس منبع اقتدار، رابطه فرمانروا و فرمانبران و انگیزه های فرد داریم با هم مقایسه میکنیم. در مشروعیت سنتی منبع اقتدار از کنیم ارزش های بدویه. در این نوع اقتدار رابطه حکم روایان و حکم شوندگان به صورت ارباب و رعیتیه، یعنی رابطه ارباب و رعیتیه. انگیزه اطاعت یا مراد از اطاعت آداب و رسوم هست و یا شخصیه. آداب و رسوم یا شخصی یا به علت آداب و رسومشون اطاعت میکنن یا به علت از شخص اطاعت میکنن. چون از توضیح بدم دیگه نمیخوام توضیح بدم، دوستان زیاد ابهام‌آمیز نگاه نکنن. یکی از انواع اقتدار ایدئولوژیکیه. انواع مشروعیت در اینجا ارزش های روحانی منبع اقتدار هست. اینجا بیان کننده ایدئولوژی رابطه بیان کننده ایدئولوژی و معتقدان، یکی بیان میکنه ایدئولوژی رو، دیگری بقیه بهش معتقدن. مثل جریان انبیا مارکسیسم هم همینه. مارکسیسم لنین میاد ایدئولوژی رو بیان میکنه، ارزش های ایدئولوژیک روحانی های ایدئولوژی. من سب توضیح دادم خدمت ها ارزش روحانی ایدئولوژی، ارزش روحانی ایدئولوژیک لنین بیان میکنه، بقیه معتقدن. دیگه رابطه شون به صورت بیان کننده ایدئولوژی و معتقدان با ایدئولوژی. و انگیزه اطاعت هم ایدئولوژی استعاره‌ایه. ایدئولوژی است که مردم انتخاب کردن. بله؟ غیر استعاره یعنی شاید این ایدئولوژی بسیار از ایدئولوژی که تو ذهن اینا هست، ایدئولوژی مفتنه در ذهن اینا هست. یا نوعی مشروعیت شخصیه، ارزش ها شخصی و رابطه به صورت پیامبران واقعی. بله؟ کجا رو؟ ارزش شخصی. پیامبران واقعی یا پیامبر واقعی ارزش های شخصی باشه پیامبران نمیشه. پیامبر یعنی منجی، مد نظر من هست اینجا منجی. و به صورت پیروان هست، انگیزی اعتقاد هم یک فرد با ویژگی های شخصی خارق العاده این ریشه‌شه، یا مشروعیت روشیه که منبع اقتدار قوانین در مقررات رابطی حکمرانیان و حکمبران یکی برتره، یعنی مافوقه بقیه، از نظر قانونی برابرم، از نظر قانونی برابرم. اینجا انگیزه اطاعت یک اصل غیر شخصیه، و سرانجام نوع مشروعیت وسیله‌ای تمام این بحثه که صبح تا امروز الان داشتم و یه قسمت از بحثه گذشته رو دارم خلاصه می‌کنم. یا عرض کنم که منبع اقتدار اینجا مهارت و لیاقت هست، رابطه به صورت متخصص و آماتوره، آماتور این آدم مبتدی و آموزنده، متخصص و آماتور. انگیزه و مرار و بطاعت، دانش، مهارت، تجارب موفقیت آمیز گذشته، یعنی از شخص اتحاد نمیشه، از قانون مقررات اتحاد میشه، هر کسی اون پست رو بگیره از اون پست اتحاد میشه. اتحاد از پست، انگیزه اتحاد اتحاد از پست داره. خب دانش، مهارت، تجارب موفق به آمیز گذشته، همه قانونیه. بله، چرا ها؟ بله درست، اصلا روشی بهش قانونی هم میگم، اهم نبود البته اونجا من برای بله نوشته بودم، بله برای اختصار، بله روش هم قانونیه منظور. بله 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 نوشتم بله برم. نه یکم فرق داره، وسیله از مهارت استادی، اون از قانونه. بله اینا یه مدار اونجا جدا نمیشن، اینجا یه مدار جدا میشن. یا مثلا خشخاش نداره آقا، ما اگه بخواد این وقت شما نذارید بگم، اگه این وقت اشکالات جزئی نمیکردید ما لاغان چند فصل دیگه هم میگفتیم. آقا نه شوخی میکنم، درست باید سوال بشه، اشکال بشه. خب پنج تا بحث رو عرض کرده بودیم، نه ششمی رو نه نارد نه اینا نوارش دهانه هست، خسته شدن خودشون. در برای ما همه فلش ها رو کم میکنه، خوشحال میشه یه دمین یه دوباره یه درازی کشیدی. نه روز خیلی روشن. خب بحث بعدی نتایج سیاسی مشروعیت هست. این بحث پیش میاد که اساساً مشروعیت قدرت، مشروعیت برای قدرت در سیاست چه نتیجه دارد، چه اثراتی به وجود میاره. مشروعیت در رابطه با سیاست دو دسته نتیجه میده که هر در بطن هر یک از این دسته ها ما دو تا نتیجه متعارض داریم. از کدیم دو دسته نتیجه میده که هر یک از این دسته ها در هر یک از این دسته ها دو تا نتیجه متقابل و متعارض داره. حالا میگم خدمت. اول اینکه مشروعیت نه تنها ایجاد ثبات سیاسی می نماید، بلکه دگرگونی و تغییر را نیز امکان پذیر می سازد. دوم، مشروعیت قدرت عقص تصمیم رو توسعه میدهد، قدرت عقص تصمیم رو توسعه میدهد و در این حال این قدرت را نیز محدود و کنترل میکنه. و در این حال این قدرت رو محدود و کنترل میکنه. ببینید دو دسته نتیجه داره که در داخل هر دو دسته نتیجه دو تا نتیجه متقابل هم در داخلش داره. نه؟ اینو مجبوریم توضیح بدیم خدمتتون. وقتی میگه مشروعیت ایجاد ثبات میکنه، خود از صبح تا حالا داریم بحث میکنیم که ثبات یک نظام سیاسی، قدرت یک نظام سیاسی مبتنی بر مشروعیته. نه؟ دیگه بحث آسونه دیگه. یعنی ثبات یک نظام سیاسی منوط به مشروعیتش در رابطه با قدرت در نزد جامعه است. مشروع که باشه قدرتش ثابت میشه. اما چرا گفتیم که تغییر به دگرگونی ایجاد میکنه؟ اینجا من خدمت عرض کنم، مقصودمون از تغییر به دگرگونی انقلاب نیست، شورش نیست، تحولات به اصطلاح ضد دولتی نیست، بلکه رفرم و اصلاحات و تغییراتی است که از جانب مسئولین سیاسی انجام میشه. چرا؟ به این جهت که اگر در جامعه آشوب باشه، مشروعیت قدرت نباشه، قدرت بر سرنیزه متکی باشه، مجبوره تمام صرف و هزینه ها خودش رو صرف برقراری امنیت بکنه دیگه، و هزینه های نظامیش، هزینه های امنیتیش بسیار بالا میره. اما همین نظام اگه مشروع باشه، اقتدار مشروع داشته باشه در نظر مردم، خود به خود نظام سازنده خواهد بود که اون هزینه هایی که میخواد صرف از کنم که مسئله نظامی و امنیتی برای سرکوب جامعه بکنه، صرف سازندگی و عمران خواهد کنه. یه رابط نظام جمهوری اسلامی چرا تونست با اینکه جنگ هرمون سوز و هزینه بری رو داشته اینقدر عمران در جامعه بکنه؟ به جهت اینکه مسائل امنیتی داخلی نداشتیم. هزینه یعنی پولی که غیر از جنگ به دستمون میمون میتونستیم صرف هزینه های عمرانی بکنیم. بنابراین بر اثر این عمران و سازندگی که از جانب دولت صورت میگیره، اثر این اصلاحات و رفرمی که از جانب دولت انجام میگیره، خود به خود جامعه در دراز مدت دچار تغییر و تحول و دگرگونی میشه. مقصودمون از دگرگونی سازندگیه، نه تحولات انقلاب.
اما اون اصل دوم که دو تا بند مدارز داره منظورم چیه؟ این که از کردیم که مشروعیت عقد تصمیم رو آسون میکنه خب چیز بدیهیه. یک نظام وقتی که مشروع باشه مثل جمهوری اسلامی، هر رهبران دستشون راحت میتونن به راحتی تصمیم بگیرن که این کار رو بکنه یا نکنه، مثل تصمیم حضرت امام راجع به جنگ، مثل تصمیم های متعدد حضرت امام که در حیاتشون هم میگرفتن. به خاطر مشروعیتی که حضرت امام در از امت داشت به راحتی تصمیم میگرفت، چون میدونه جامعه اتحاد میکنه دیگه. حالا حضرت امام بود ایدئولوژیک داشت، شاید بگیم اگه فکر میکرد جامعه اتحاد نمیکنه بازم دست میگرفت. رهبران سیاسی دیگه هم میرن، وقتی که رهبر سیاسی در جامعه داره مشروعیت باشه و احساس کنه حرفش رو مردم میپذیرن به راحتی و به تصمیم گیری داره دیگه، نه؟ اما همین مسئله اثر عکس هم داره. چرا؟ به جهت اینکه گفت مشروعیت ناشی از یک باور در جامعه است. یا به این مبین چیه؟ این مبین اینه که رهبران سیاسی، مسئولان سیاسی باید در چارچوب اون باور و اون ارزش و اون هنجار حرکت بکنن. اگر در چارچوب اون باور و هنجار حرکت نکنن مشروعیتون از بر خواهم داد. بنابراین رهبر مشروع که بر اساس یک نوع پندار و باور در جامعه حکومت میکنه لزومن برای حفظ مشروعیتش باید باورها رو باید بکنه، اون هنجارها و اون ارزشها رو مطیع باشه. خود مطیع بودن نسبت به هنجار و باور و ارزش یعنی محدودیت رو باید احساسون دیگه، نه؟ پس به یک لحاظ به یک اعتبار هم قدرت از تو تصمیم میشون به خاطر مشروعیت زیاد میشه، هم به یک اعتبار دیگر به جهت اینکه باید در چارچوب به یک پندار و باور و ارزش حرکت بکنن و به دفترسیشون از تصمیمشون محدود میشه. مشخص شد؟ آره. خب اما یک تکمله راجع به این بحث بزن نگم رو بگم، اگه امروز نگم دیگه نمیگم. تکمله که راجع به این بحث برس کنیم راجع به ابزار مشروع سازی است و ابزار پندار سازی. اساسا ما چند تا ابزار قدرت رو در جلسه گذشته گفته بودم خدمتتون. یکی از ابزارها نگفتم، هرچند یکی از دوستانم اسمش آورده گفتم بعدا میگم، اون ابزار تبلیغات. یکی از ابزار مهم سیاست و ایجاد قدرت در جامعه تبلیغات هست و تعلیم و تربیت از یه معقول هستن. چرا از ابزار مهم قدرت به سیاست هم؟ به جهت اینکه بحث کردیم که منشأ قدرت در جامعه باورهای جامعه است و تنها چیزی که به وسیله اون میتونیم در جامعه، در افکار جامعه و باورهای جامعه تصرف بکنیم و هدایت بکنیم و کنترل بکنیم و ایجاد باور کنیم یا مصف حسب باور، تبلیغات و تربیته. ببینید اصلا من اگه نمی گفتم مثل این بس افتار بودید. ببینید اشاره کرده بودم ولی جاش اینجاست، این بس افتار می شود اگه نمی گفتم واقعا این افتار می شود. بله از ابزار قدرت هم منطقه جاش اینجا باید مطرح میشد که میگیم ابزار قدرت چجوری؟ تبلیغات ابزار قدرت به سیاست هست به جهت ایجاد باور و پنداری که میتونیم به وسیله تبلیغات ایجاد کنیم، به وسیله تعلیم و تربیت ایجاد کنیم. اون چیزی که در جامعه منجر به قبول یا عدم قبول مردم میشه عدالت یا عدم عدالت جامعه نیست، یاد از اون در مدت هست اما در کوتاه مدت نیست، بلکه قضاوت مردم هست نسبت به افعال دولت. اگر افعال دولتی ظالمانه باشه، ظلم فاحش باشه، اما مردم رو عدالت محض بدونن انقلاب نخواهم کرد دیگه. میشونن؟ و تنها وسیله که به وسیله اون ما میتونیم در افکار مردم این ارزش ها رو ایجاد کنیم، ایجاد باور مشترک کنیم، به وسیله تعلیم و تربیت و تبلیغاته. چرا؟ چون ذهن انسان زورپذیر نیست. ذهن انسان تنها با اقناع میتونه تغییر بشه، دگرگون بشه. و لذا در سیاست دو مسئله نقش اصلی داره به عنوان ابزار مهم سیاست و ابزار ایجاد قدرت. باید رهبران سیاسی بهش توجه کنن. اول تربیته. تربیت هرچن در خانواده بیشتر به وسیله خانواده انجام میشه، اما با توجه به این که سنین آموزشی و تربیتی انسان در جامعه امروزی انسان در اختیار دولته، یعنی از 7 سالگی تا 24 سالگی آموزش پرورش هم میزن به دولتی است دیگه و دانشگاه، بنابراین دولت بهترین وسیله و امکان رو برای ایجاد باورها و همون ایجاد باور مشترک در اختیار دید. و لذا هر انقلابی که عوض میشه، انقلابی که میشه در جامعه، اولین چیزی که باید سراغ رفت کتابهای مدارس هست. کتابهای مدارس هر نظامی برای خودش یک کتابهای درسی خاصی داره. یک از کنم که آرمانها و باورهای خاص رو به اصل آموزش پرورش تبدیل میکنه. نظام میشود در این دوران به وسیله فلسفه، ادبیات، تاریخ، علوم اجتماعی، علم جغرافیا، تعلیم و تربیت روانشناسی، از کنم که تعلیمات مذهبی، همین کتاب ها میشود پندارسازی کرد. و الان این کتاب ها میکنن این کار رو پندارسازی میکنن دیگه. و دوم تبلیغات هست که معمولا یه مدار از بسا از تربیت یه مدار جداش میکنن. تبلیغات شامل حال کلی افرادی از بزرگسال و خردسال که به صورت غیر رسمی بیشتر تحت آموزش های پنداری خاص قرار میگیرن. به اصطلاح بیشتر تبلیغات رو به اصطلاح تربیت بزرگسالان تعبیر میکنن. میگن تبلیغات برای تربیت بزرگسالانه، خود سالان که خودمون تربیت آموزش پرورشی اینا بازم. و لذا باید در جوانی قدرت سیاسی از طریق تبلیغات به خودش مشروعیت ببخشه، قداست ببخشه، و در نظام های استبدادی کاملا ابزار تبلیغاتی در دست دولته. چرا که هیچ کسی که حرف دیگر نه بزنه باور جدیدی یا باور مخالف ایجاد نکنه. اما در بعض نظام ها، نظام های باز و بسیار نظام های دموکراسی، به نظر ابزار تبلیغاتی در دست توده مردم. اما شرط حکمت به بلاغت این است که دولت یعنی نظام سیاسی و رهبران سیاسی و مسئولان سیاسی از این ابزار سیاست به بهتر نفع استفاده کنند. و سلام، خدا حافظ هم نگیتون باشه انشاءالله.